يا سيد السادة، يا مجيب الدعوة، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب به اون مباحثی که قبلا از روی قرآن شریف رفتیم، تقریبا بحث عمل صالح تموم شد، بعد سراغ نهج بلاغ رفتیم. دو جلسه به اضافه یک دو جلسه دیگه هم طول میکشه، بعدش دو جلسه هم برای پرسش و پاسخ آزاد، یعنی به طوری که ولو از مباحث حالا نباشه، چون بعدش اینجا نمیتونیم وایستیم، به خاطر این هر پرسشی باشه در خدمت هستیم. بعدش این دو جلسه هم فرصت میشه برای خوندن شما انشاءالله یه هفته قبل از دو هفته، درسته های؟ دو هفته قبل از ماه رمضان، هفته دومه، یه هفته مونده به یه هفته قبل از ماه رمضان امتحانو انشاءالله اینجا میگیریم. جز برم که جلسه آینده تموم میشه این 14 جلسه، بر اساس اون ما انشاءالله برنامه ریزی میکنیم برای مباحث بعدی و بسنجیم ببینیم واقعا این مباحث سطحش بالا بوده، پایین بوده، چطوری بوده، و معلوم میشه که چی بحثی دادم بعد در ادامه این انجام میدیم بهتره. خب حالا بازم سراغ نهج البلاغه میریم، مواردشو این روش گشتن من بگم اینجا چطوری میگردم. این نرم افزار نور دو هستش، نور دو نیم، جامع الاحادیث نوره، یعنی تمام احادیث شیعه رو تقریبا داره، حدود 400 جلد کتابه و اولین نرم افزاری است که کامپیوتری مرکز کامپیوتری علوم اسلامی در قم تولید کرده و خیلی هم روش کار کرده، ویژن تقریبا سومشه. این حالا من یه جهت دونین، اولا این بالا دیده میشه درسته؟ او گوشه گوشه کتاب نوشته، کتاب هایی که هستش ملاحظه بفرمایید، حالا نمیاد کتاب هایی، تمام کتاب ها اینجا ذکر شده. بعد من منحصر کردم فقط در نهج البلاغه، بقیهش بستیم نهج البلاغه. از نهج البلاغه هم دنبال یک کلمه صلحه یا عمل نرفتیم، تمام ریشه هایی که بالا این پایین آدم میتونه کلمه جستجو کنه یا ریشه به عنوان باب، از این بالا تمام کلماتی که سه له توش هست یا عین میم لام توشه گشتم، اینا خوب میاد مواردش پیدا میکنیم دیگه، سرچ خیلی دقیق میشه و اونایی که میشه دو بحثی روش انجام داد خیلی ساده نیست اینجا مطرح میکنیم. خب یکیش حالا به همین صلاح که داریم میریم، یکیش همین موردیست که حالا اومده، مورد لفظ مصالحی توش هستش و خطبه 227م علی علیه السلامه که یکی از دعاهای علی علیه السلام تو نهج البلاغه، دعاها و مناجاتهای امیر المومنین علیه السلام خیلی کم اومده. یعنی گفتیم سید رضی بخشی از کلمات علی علیه السلام رو به نظر خودش، اونم از نظر بلاغت نه معنا، واقعش از جهت معنا کلمات معصومین در غیر نهج البلاغه ما داریم که صدها برابر از نهج البلاغه محتواش بالاتره. تنها بخشی از نهج البلاغه هستش که به این صورت دارای خیلی محتوای عجیب غریبی است که تا حتی فلاسفه و عرفا غیر متفکرین نتونستن برای اولین بار علی علیه السلام عرض فرموده، و اگر نه خب سخنرانی داشته، نامه نوشته برای معاویه، چندین نامه علی علیه السلام به معاویه تو عهد بلاغ اومده. خب معلومه علی علیه السلام با معاویه میخواد معارف بهش بگه، حقایق بهش بگه، میگه شیطان، پسر شیطان، چه بدونم تو فتنت اینه، این نقشه رو کشیدی، من میخوام این کارو بکنم، غیره اینه. کارهای حکومتی بوده. پس قسمتی از کلمات معصومین علیه السلام، ائمه علیه السلام که معارف درش موج میزنه تو دعاهاست، تو مناجات هاست. یک دلیلش هم اینه که ببینید امام داره با خدا صحبت میکنه. خب دیگه اینجا با فرد عادی صحبت نمیکنه که گنجایش عقل طرف رو در نظرش بگیره بعد به اون اندازه صحبت کنه. روایات متفاوتن به خاطر این. مخاطب روایات کیه؟ بعضی موقع مثل کمیل اوج میگیره، بعضی موقع یه کس دیگه هست، بقاله، یه بزازه که اصلا سر و کاری با علم نداشته. بعضی ها بودن، بزاز بوده، بقال بوده، کارش سائق بوده، ساختن طلا بوده، غیره اینا، ولی راویان خیلی بزرگ بودن، اهل معرفت. نمیخوام بگیم هر کس که این کار شد دیگه اهل معرفت نمیشه، نه، به هر حال بعضی ها بودن، کاری خاصی داشتن، اصلا اهل معرفت نبودن، حضرت آورده پایین، بعضی ها اهل معرفت برده بوده، برده بالا و همینطوری نوسان داره روایات. ولی در دعاها اینجوری نیست، یک. در زیارت هم اینجوری نیست، دو. زیارت چون امام داره با امام صحبت میکنه، امام داره با روح امام صحبت میکنه، درسته؟ هیچ فرقی نمیکنه امام با خدا صحبت کنه یا امام با امام صحبت کنه. اینجاها معارف خیلی بالاست که متاسفانه تو گزینشه سید العزیز در نهج البلاغه از دعاها خیلی کم استفاده شده. من معرفی میکنم کتابی به اندازه نهج البلاغه، چیه؟ صحیفه علویه، نه سجادیه، صحیفه علویه ترجمه هم شده، به اندازه خود نهج البلاغه است از دعاهای امیرالمومنین. یک چند تایی گزینش شده اینجا اومده، یکیش همینه و من دعا الله علیه السلام، یکی از دعاهای علی علیه السلام، یلجع فیه الالله، پناه میبره به خدا، لیهدیه للرشاد، تا خدا او را به راه درست هدایت کنه. ما هم میخواییم جایی گیر کردیم، نمیدونیم چی کار کنیم، بهتر اینجور با خدا حرف بزنیم. حالا بخشایش به بحث ما مربوط نیست، ولی خیلی دعای خوبیه. آقای بهجت هم تو این جمله اولش خیلی تاکید داشتن، زیاد اینو به زبان می آوردن. اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدا من با هر کی بخوام رفیق بشم. اونس یعنی آشتی، در آشنایی رو با کسی باز کردن. اونس کلمه عربیه، تو فارسی بنای آشناییه، اولین در آشنایی رو با کسی باز کردن اونسه، بعد محبته، شوق، اشتیاق، همینطور ازدیاد پیدا میکنه به عشق میرسه. خدایا هر با هر کی بخوام در آشنایی رو باز کنم، نزدیکتر از تو، آشناتر از تو، زود رفیق بشو، از تو پیدا نمیکنم. اللهم انک، خب حالا من گیر کردم. علی علیه السلام مواردی نمیخونده، میخواسته مطلب براش روشن بشه. خب خودش امام درسته، ولی خب از خدا باید بخواد، اینجوری میخواد، خدا حل میکنه براش. ما هم خوب بخونیم، جای بعضی موقع تو مقاطع زندگی مسائلی پیش میاد، گیر میکنه، نمیدونه چیکار کنه، به هر کی مراجعه میکنه جواب نداره، عقلشو کار میندازه جواب نداره، از عقل دیگران با مشورت کمک میگیره، چیکار کنیم؟ به خدا باید پناه بریم. اللهم انک آنس الآنسین، آشناترین آشنا هستی تو، لأولیائک، برای هر کس که ولی تو باشه، خودشو بسپاره به تو، تو رو سرپرست خودش بگیره، بگی خدایا ما دنبال هر کی میریم نمیتونه کار ما رو جور کنه، تو سرپرست ما باش. و احضرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، خدایا هر کس بر تو توکل کنه حاضرتر، زودتر، زود پاسخ دهنده تر از همه هستی برای کفایت، زود تکفلش میکنی. شرطش توکله. دقت بفرمایید، کلام علی علیه السلامه. اولی شرطش چیه؟ اونس ولی شدنه. ولی یعنی چی؟ آدم اختیار خودش به دست خدا بگه، تو بگی سرپرست امام باش، من از خود گذشتم. شرط این که خدا بیاد زودی. احضرهم یعنی حاضرتر از همه، احضر اسم اسمی تفصیلی دیگه، حاضرتری بری کفایت، زودتر از همه بیاد کفایت کنه، بس بشه برای آدم، بسنده بشه آدم، به چی از دیگه احتیاج نداشته باشه. شرطش چیه؟ للمتوکلین علیک، هر کس بر تو توکل کنه تو زودتر از همه زود متکفلش میشی، کارشو سر سامان میدی. تو شاهدهم فی سرائرهم، این دلیل اون جمله های قبله. چرا اینجوری هستی خدایا؟ چون از ته دل همه خبر داری. سریره یعنی باطن، سرائر جمع یوم تبلس، سرائر باطن ها، درون هاش کار میشه در قیامت. اینجا قیامت همه سریره ها، باطن ها، پنهانی ها برای تو آشکاره، تو همه رو مشاهده میکنی، از دل من هر چی میگذره. و تطلع علیهم فی ضمائرهم، این تقریبا عطف تفسیریه، این جمله این همون جمله قبلی توضیح بکن میده زمیر و باطنشو تو اطلاع. اطلاع تو زبان عربی فارسی برای آگاهیه، بعضی هم آگاهی معنا میکنن، اشتباه تقریبا. اطلاع یعنی از بالا اشراف داشتن. آدم از طبقه بالا وایسته تو خیابون اینجوری نگاه کنه، میگن اطلاع داره بر پایین. تو عربی آگاهی از بالا به پایین رو میگن، نه اینکه پایین نگاه کنه بالا رو. درسته؟ تو چون موجود برتر هستی، هر چه در ضمیر موجودات دیگه میگذره اونا رو اشراف کامل داره. چون آدم وقتی بالا میره از بالا دقیق‌تر میتونه نگاه کنه، به خاطر این تشبیه شده علم الهی به تمام پنهانکاری های دل انسان به این صورت فرموده شده. وگرنه منظور نیست که خدا بالا و ایستاده ما پایین هستیم، یعنی دقیق ترین همه دقیق تر از همه اطلاع داریم. خب و تبلغ تعلم و میدانی، بازم عطف تفسیری توضیح بیشتر. تعلم و مبلغ بصائرهم، مبلغ یعنی جای، بلوغ یعنی رسیدن، مبلغ یعنی رسیدن، رسایی، جایی که بصیرتشون، بصیرت یعنی دید باطنی، دیدهای باطنی افراد به کجا منتهی میشه. تو از همون خبر داری، هزار تا فکر بکنیم، از این کمک بگیر، از اون کمک بگیر، من ته دلم آخرش میخوام اونجا برسم، تو همون اول اون آخر رو میدونی. تعلم و مبلغ یا اسم چیزیه، اسم مکانه، یعنی جایگاه رسیدن دیدهای باطنی افراد رو میدونی، میدونی من چی فکر میکنم آخرش به کجا میرسم، منو با اون راهنمایی کن، درست راهنمایی کن. فاسرارهم، نتیجه این میشه که این جملات بعدی نتیجه جمله های قبلیه، فاسرارهم لک مکشوفه، چیزهایی که سر اونهاست، راز برای تو مکشوفه، باز قشنگ میبینیم. و قلوبهم، این جمله عجیبه، الیک ملهوفه، دلها ملهوف تو هستن، سر لحفان یعنی سرگشته، ملهوف یعنی سرگشته تو هم. همه نگفت دلهای مؤمنان مسلمانان، همه، حالا اینجا به خصوص متوکلی اولیاء خدا مؤمنین، ولی کلا به غیر از این هم میشه گفت همه سرگشته تو هم. همه دنبال نقطه کمال میگردن، هیچ کس نیست دنبال کمال نباشه. کمال ها رو ما اشتباه گرفتیم، یکی خیال میکنه این کماله، دنبال اون میره، معتادم همینطور، کس طرف مشروع هم میره همینطور، کس طرف کارهای خلاف هم میره همینطور، بدترینش خیال میکنه از این راه میتونه به یه چیز برتری برسه، بعد میره آخر خط. ما هم همینطور، تا حتی بعضی گفتم بت پرستا هم خدا پرستن در حقیقت، بوتو به عنوان این که کماله داره میپرسته، اشتباه گرفته. پس همه متحیر تو هن، همه سرگشته تو هن. و قلوبهم الیک ملهوفه، البته از این عرض کردیم اینجا به خصوص اولیا و متوکلی رو میگه، یعنی من سرگشته تو هم. این او حشت هم الغربه آنس هم ذکرک، اگر قربت، قربت یعنی تنهایی، سراغ اونها بیاد، ذکر و یاد تو موجب آش، اونس گفتیم موجب آشنایی میشه، دلش میگیره از همه چی زده میشه آدم، به یادتون که می زود همه چی حل میشه. این دعوت میکنه ما را بریم باب اونس با خدا رو باز کنیم. و این صبت علیهم المصائب، اگر مصیبت ها فرو بریزه، صب یعنی مثل ریختن آب زیاد، آب زیادی بریزه، باران زیاد بباره، میگن چی؟ صب. تو قرآن داره صب علیهم العذاب، عذاب الهی فرو ریخت سرشون. ماه رجبو میگیم ماه اصب، یعنی رحمت الهی به طور فزاینده فرو میریزه تو همین ماهی که ما هستیم. رجبون الاصب، این ماه مثلا هر ماهی یه لقبی داره، رجب به معنای اصب، فرو میریزه رحمت خدا. خب و این صبت علیهم المصائب، مصیبت ها، حالا یه مصیبت میاد آدم طاقتش از دست میده، میگه المصائب، مصیبت های فراوان، جمعه الف لام هم داره، این مصیبت ها اگه سرشون فرو بریزه، لجعو الال استجارت بک، پناه میبرن به تو، پناه میبرن به پناه بردن به درگاه تو، یعنی پناه برن به تو، به درگاه تو آشنا میشن. علمن، چرا؟ چون علم دارن. به ان عظمت الامور به یدک، زمام تمامی امور به دست توست. و مصادرها عن قضائک، هر کاری میخواد جفت جور بشه باید تو امضا کنی، اراده حتمی کنی، قضا یعنی اراده حتمی. خب حالا ببینید، دعا را بیایید از ائمه یاد بگیریم. خب ما باشیم میگیم خدایا ما گیر کردیم مشکل ما را حل بفرما، هم میگن آمین. دعای ما را دیدید دیگه، آخر اول منبر، آخر منبر بلد نیستیم خب با خدا چطوری صحبت میکنیم. اول میگه تو خدا اینطوری هستی، اینطوری هستی، اینطوری هستی، اینطوری هست. حالا اللهم این فهه تو عن مسئلتی، بذاری فهه را نگاه کنیم، من خودم معنای فهه را دقیق تر نگاه کنم، سایی به ذهنم میرسی ولی نگاه کنید اینجوری میریم، فهه نسیم، فح عن الشی، لسان العرب، فح عن الشی، یفح و فحن، همون فح هستش، نسیم و فراموش کرد. خب پایینم نگاه کنید، وقت فحه تو و فحه تو تا آخرش ای تو، این معنا تو ذهن من بود، فراموش کردن و توجه نداشتن، ای تو یعنی من بهش ای بوده، عاجز بودم، بهش توجه نداشتم. حالا به هر صورت، اللهم این فهمت عن مسئلتی، اگه فراموش کردم از تو چی بخوام اصلا، من مسئله یعنی همون سوال، سوال یعنی درخواست، خدایا اگه من فراموش کردم، گیر کردم، اصلا نمیدونم به طوری گیر کردم، بعضی موقع هم گیر میکنه میدونه چی بخواد، بعضی موقع اینقدر گیره نمیدونه چی بخواد، میگه خدایا اینقدر گیر هستم که اگه تا حتی نمیدونم از تو چی بخوام، او عمیت و عن طلب، این طلبتی غلطه، طلبتی یا اصلا طلب همون درخواست منظور اینجا هستش، حاجت یا نسبت به حاجت خودم، این عطف تفسیری توضیح همون قبله، عمیت و عن طلبتی، درخواستم رو نمیدونم، توجهی بهش ندارم، فدلنی علی مصالحی، دلنی دلیل من شو، راهنمایی کن مرا بر آنچه که به مصلحت منه، نه مصلحتی، مصالحی. خیلی جاها گیرم، هر جا میرم میبینم گیر دارم، تو منو راهنمایی کن. و خود این بحث مصالحی که اومده بود، بحث به عمل، لفظ صالح عمله، من نمیدونم عمل صالح مستاقن بعضی جاها کلیش داره ما روشنه، ولی نمیدونم اینجا چی کار کنیم، فقط باید آقا خدا حل کنه. جاهت بعضی جاها هستش، هر عالم ربانی هم رجوع میکنی به ظاهر، یا این طبق فتوا کلیات دین نیست. میگیم بابا اینو من میدونم، حالا من چه کار کنم؟ خدا باید حالا دو دلی طرف بندازه که این به مصلحتته. فدلنی علی مصالحی، اون چی که به مصلحت منه من راهنمایی کنم برم دنبال اون. و خذ به قلبی الی مراشدی، دلمو بگیر بکش. بکش از کجا میگیم؟ چون خذ با الی متعدی شده باش نمیسازه، پس باید یه بکشی اونجا بخوابه. اینو میگن باب تضمین. ان شاء الله ادبیات عربی رو خوب خوندید، یکی از موارد سختش همین جا هست. حرف اضافه تو انگلیسی دیدید دیگه، حرف اضافه باید به اون فعلی که بعدش میاد با هم چی؟ تناسب داشته باشه، درسته؟ بعضی جاها خب تناسب نداره. تو عربی بگیم خب حتما یه فعلی اینجا مستتره خوابیده، اینو میگن باب تضمین، یعنی باب معنای فعل اولی تو شکمش در ضمنش یه فعل دیگه خوابیده. خذ وجذب، بکش، بگیر و بکش دل منو به طرف هرچی که رشد من درونه. رشد که همینه، اینه مخالف گمراهی رو میگم، هرچی که کار درست رو میگم، راه راست رو میگیم، به راه راست، به راه درست، به اون چیزی که منو از گمراهی نجات میده، من دلمو بگیر و اون طرف منعطف کن. با این علاقه اومده یعنی شدیدم منعطف کن، به طوری که من به طرف دیگه علاقه اصلا نداشته باشم. طرف میاد میگه من عاشق دختری شدم، شده دیگه، تموم شد دیگه. ما میگه فقط کار خلاف انجام نده، ولی اینه چطوری میشه جلوشی گرفته؟ خود خدا هم باید خود به قلبی الا مراشدی بکنه، درسته؟ دلشو بگیره بگردونه جایی دیگه. اینجور جاها البته خیلی از این عاشقا عاشق واقعی نیستن، خیلی از عشقها نه تنها عشق حقیقی نیست، عشق پاک بشری نیست، عشق بعضی ها خیال میکنن هر عشق علاقه جنسی به طرف عشقه، این عشق نیست. که کسی که پیش لیلی رفته گفت من عاشق تو شدم، گفت اه من یه خواهر دیگه دارم خیلی خوشگل تر از منه، تو چرا عاشق اون نشدی؟ یه کجاست؟ تا خواست برگردی تکون اشتاد، گفت برو، افتاد از سر پایین، گفت برو تو عاشق نیستی، عاشق کسیست که دنبال دیگری نره، نگه اون کو، درسته؟ عشقی از عشقا اینجوریه، عشقای اینجوری امتحان بکن آدم معلوم میشه عشق نیست، هیچی، هواپرسته. حالا اگه عشق واقعی هم باشه، طرف عشق مجازی گرفتار شده باشه، راهش اینه خلاف وظیفه انجام نده. ولی خب دل چی؟ این منتظر باید باشه از خدا بخواد خودش برگردونه. و خذ به قلبی الی مراشدی، پس هر ما هر عشقی رو نگفتیم، عشقی که واقعا یه نیمچه عشقی اقلا باشه. و خذ به قلبی الی مراشدی، به هر چی که من مرشد نیست اینجا منظورم، مراشد مثل مساله، یعنی چی؟ هر چیزی که رشد و هدایت من و نجات از گمراهی من اونجا حاصل میشه. فلیس ذلک بنکر من هدایتک، این به دور نیست، ناآشنا نیست از هدایت های تو. هدایت تو همینطوری بوده، هر کس خواسته هدایت کنی همینجوری هدایت کردی، خدایا منم هدایت بکن. یعنی این اولین باری نیست که تو داریم هدایت میکنی یه آدم بدبخت بیچاره ای که گم کرده راه خودشو. ببینی اینجوری صحبت میکنم با خدا، مثل امام سجاد علیه السلام تو ماه رمضان میبینید، اون میگه خب حالا گیری، مثل علی علیه السلام تو دعای کمیل، مثل همش نا کنید، خدا منو با دشمنات میخوای تو جهنم یه جمع کنی؟ آخه تو عمری در این دنیا ما با هم دشمنی ورزیدیم، گیرم کار خلاف انجام دادم، ولی اونا مشرک بودن، ما حرف اونا رو قبول نداشتیم، میخوایم منو با اونا یه جمع کنیم؟ یا میگه علی علیه السلام خدایا اگه منو ببری جهنم، تو بین جهنمی ها بازم داد میزنم که من دوستت داشتم. عشق من به تو حد اقلش محبتش یه ذرهش که بود تو این دنیا ناکنی. فلیس داره که به نکر من هدایتک ولا به بدع من کفایاتک، هدایاتک بله هدایت های تو، ولا به بدع من کفایاتک، این بدعت در کفایت تو نیست، یعنی اولین بار نیست که بدعت، هم نوع آوری، اولین بار نیست که تو بیای یک کسی را متکفل بشی سرپرستی کنی، نه، خیلی از این کارا کردی خدایا، من هم یکیش داریم تو دبای خدایا، من بدترین معصیت حالا که من نکردم الهی لستو به اعصا من خلقک یا من عبدک، بدتر از همه که من نیستم، خیلی بدتر از من بودم تو آمرزیدی همینطور. اللهم احملنی على عفوک ولا تحملنی على عدلک. خیلی عجیبه این جملاتی که انتخاب کرده سید رضی، گفتیم این دستش در نکنه، یک جمله نیمه کنی آخرش دو کلمه است، خدایا منو با من به گونه ای رفتار کن که عفوت اختضا میکنی نه عدلت، با عدالت بخوای برخورد کنی همه جهنمیه یک سره، هیچ آدمی نمیه، چون وجود خودشون کار خودشون همه مال کی بود؟ مال خدا بود، درست؟ همه از اون استفاده میکنه، هیچ حقی هیچ کس برگردن خدا نداره، به عدل بخواد رفتار کن. پس بنابراین میگه فضل به عفوت به گذشت با من رفتار کن، به خاطر کارهای بدم هدایتت رو از من دریغ مدار. پس نتیجه میگیریم از اینجور دعاها که خیلی از جاها درست عمل صالح فهمیدیم چیه، حالا بریم دنبالش، خیلی از جاها گیر میکنیم تشخیص نمیدیم عمل صالح چیه، چی کار کنیم، راهش کنیم. اولی از یک مرجع تقلیدمون عالم ربانی، کسی که بهش اعتماد داریم، میپرسیم مسئله شرعیش روشن شد و از این موقع با کلیگویی ما زود تطبیق میدیم تمام میشه، و از این موقع بین دوتا خوب گیر کردیم، دوتا خوبی که این ورم من یکیش میده آدم باید بره آفریقا، یکیش باید بره این طرف هندوچین، خیلی با هم فرق میکنم، هر دوتاش هم خوب، من چه کار کنم، برم مسافرت بورکیناپاسو یا برم چی این ور، هر دوتا هم خوبه، میریم مثلا عرض میکنم اینجور جاها چه کار کنی، با هر کس هم مشورت میکنی، نمیدونی خیلی از جاها، نه تو اینکه مسئله شو ما ندونیم، میدونیم حکم مسئله رو میدونیم، ولی مستاقش برای ما اینجور جاها باید به خدا پناه برد، از اولش باید به خدا پناه برد، یکی از جاهایی که این حسارم منحسرم باید به خدا پناه بریم همینجاست. خیلی از جاها برای تشخیص عمل صالح، حالا انتخابات گذشت رفت، با هر کی مشورت میکنه اون رو کی رای بدیم، مثلا عرض بکنم به این رای بده به اون رای بده، مثلا مساوی در میاد، به هر حال ما باید رای بدیم، آره باید بدیم، به کی رای بدیم، گیر کرد، یعنی می سنجیم، بعد از سنجیدن همه اون چیزا رو تهی کردیم، از عقل خودمون استفاده کنیم، اولی چیز همین اول طرف استخاره نریم، اینجا بعضی اصلا استخاره میگیریم، استخاره برای خودش جا داره، بعض جاها هم هستش طرف احساس میکنه واقعا جاشه باید انجام بده، آقای بهجت عزیزی که از علمای ربانی نقل میکرد، اون از روی وسواس استخاره نمیکرد، شب بود میخواستم برم برای توالت رفتم، میگه چهار تا استخاره کردی بعد از چهار بار رفتم، چطور استخاره کردم حالا میخوام برم دستشویی با چه همینجوری برم، بعد اومد عصا بردارم برم، بعد اومد تنها چراغ بردارم ببرم، قدیما دیگه، بعد اومد چراغ یه دستم، عصا یه دستم، برم چی؟ دستشویی، خوب اومد، خوب اومد اتفاقا، چراغ دستم اینجوری گرفته بودم، عصا دستم، یه رفتیم 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 نزدیک، یه مار خوابیده، بزن سرش یالا. بعد جا استخاره های واقعی اینطوریه، ولو برای دستشویی رفتم، میگن آقا فلانی وسواسیه برای دستشویی رفتن استخاره میکنه، درسته برای کارهای خیلی ریز نباید همینجوری عادت کنیم، ولی بعضی ها هستن تو تمام کارها خودشون سپردن به خدا، اینطوری هم ما پیشنهاد میکنیم تو کارهای مهم حتما ببینید، اول پس از عقل دینمون متوجه، اول میریم سراغ مسئله دینیش، دو بعدش از عقلمون استفاده کنیم در طول همونها نه در عرضمون، بعد اینا نتیجه نداد میریم سراغ عقلهای دیگران که مشورت اسمشه، اینقدر در روایات فرمودن از عقل دیگران استفاده کنید، اینم نتیجه نداد، بعد نوبت استخاره و دعا و این حرف هاست، دعا البته در تمام طول این باید باشه، ولی استخاره به عنوان یه عمل بعد از همه این هاست. و اونم ما میگیم حالا داره امور خیلی کوچیک لازم نیست مگر مهم در نظر شخص جلوه کنه، مثل اون موردی که عرض کردیم. و الا مثلا برای مسافرت خیلی طولانی، برای اینکه با فلان کس ازدواج بکنم یا نه، و این کار رو بپذیرم یا نپذیرم، کار خیلی میکیه. بعدش آدم باید بشینه همجوری اگه بد باشه هی بچشه، بعدیشو تحمل کنه. اینجور جاها جای استخاره هسته. خب این یکی از پس موارد از نهج بلاغه. یه صلواتی خط بفرمایید به غیر از این بمون داره میاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در رابطه بازم عمل در نهج بلاغه نگاه بفرمایید، کلمه حکمت هفتم همون اولاشه، کلمات قصار اولی که و صدقتو دواون منجح. بعضی جاها صدقه دادن درمان یک درد رو میکنه، دوایی هستش، منجح، زود اثر میبخشه. چطوری دارو رو میذاری استفاده میکنی بعدش زود اثر میذاره، تأثیر خودشو میذاره. میگی صدقه، علی علیه السلام فرمود بعضی از مواقع صدقه اینجوری کار میکنه، صدقه دواه، داروی منجه، زود تأثیر گذاره. خب حالا این معلومه، عرض کردیم سید رضی موضوعی که کار نکرده، این بغل همین بوده، به خاطر این با هم نقل کرده. و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی آجالهم. حالا از این دوتا از جهت جناس خوشش اومده، بغل عاجل و عاجل بغل هم گذاشته، خیلی از جهت ادبی زیباست آورده ایشون. ولی از جهت معنا چی؟ اعمال بندگان فی عاجل یعنی در چیزی که زود دستگیر آدم میشه، میشه دنیا. عاجل با همزه یعنی اونی که بعدن خواهد اومد، سررسید خاصی داره، میشه آخرت بعد از مرگ. خب اعمال بندگان در دنیا این نصب اعیون، یه چیزی تابلوی که شما هم اینا رو نگاه میکنید اینا میتونیم بگیم چی؟ نصب اعیون شماست، یعنی دائما در منظر شماست، در روبروی دید شماست. میگه آقا جون در آخرت با چی برخورد میکنید؟ چی به سراغت میاد؟ اونجا کاخهای بهشتی، عذابهای جهنم، چی ترکیه؟ هیچ ترکیه، این همین که شما دارید انجام میدید این ترکیه. چطوری؟ هر جوری کار میکنی این در منظر توست و آخرت. از این آیه، از این عبارت شریف امیرمومنین علیه السلام میشه بحث تجسم اعمال رو فهمید. یعنی در آخرت خدا در پاداش این چیزی دیگه‌ای به من نمیده، خودشو میده. یعنی اینجا عرض کرد مثلا طرف مجرمه، کار بد انجام میده، میبرن دادگاه، جرم دزدی کرده، میبرن جاش شلاق میزنن، مثلا زندان میندازن. اونجا ما معتقد هست اینو میگیم که جزا، پاداش اعمال. نه نه، پاداش عمل درست خود عمله، عمل صورت باز میکنه، شکل خاصی پیدا میکنه. اعمال بندگان در اینجا خود این اعمال در مرعا و مسمع و نصب العین بندگان هست در آخرت. وای به جهنم و تو آخرت تو نگاه کنی، به عملت نگاه کن. عمل هم که گفتی با اون گستره معنایی که داره چی بود؟ کوچکترین چیزی که به ذهنت میاد با اون داری درست میکنی، دست، پا، چشم، گوش، فکر و اعماق وجود آدم چطوریه؟ همون آخرت آدمه. خب اینم خیلی کلامه خیلی پرمغزی بود. صلوات ختم بفرمایید. اینم تو نهج بلاغه از نامه های امیرالمومنین علیه السلام نامه 27مه، تو بخشی از اون همون نامه است که به محمد ابن ابی بکر نوشتن، تو بخشی از اون اومده فان الله تعالی یسائلکم، خداوند متعال بازخواست میکنه، سوال میکنه، معشر عباده، ای بندگان، ای همه ای بندگان، همه تک تک، عن صغیرت من اعمالکم و کبیره، از اعمال کوچک و بزرگ شما، و ظاهرت و المستوره، ظاهر یعنی آشکار، مستور یعنی در سطر و پنهانی، آشکار پنهان، آشکار و پنهان دو جور میشه معنا کرد تو قرآن هم به همین صورت ها، خدا از آشکار و پنهان ما خبر داره، یعنی اعمالی که در علن انجام میدیم پیش مردم در برابر چشم مردم میشه آشکار، یا تو خلوت خودمون انجام میدیم تو خونه میشه پنهانی، یا به این معنا، یا به یه معنا دیگه است توی فاز دیگه. نگاه کنید، از آنچه که با دست و پا و چشم و گوش که در معمولا در معرض دید هستن انجام میدید، اعمال دست و پایی فیزیکی، یا اعمالی که در ته دلتون میگذره هیچ کس هم متوجه نمیشه، پس میشه آدم به این معنا در بین جمع باشه ولی کاری مخفی انجام بده، درسته؟ تو دلش یه چیزی میگذرونه، یه گناهی، یه فکری میکنه، هی پروال بهش میده، این میشه عمل پنهانی در میان جمع، درسته؟ آره. به هر دو معنا میشه گرفت، خداوند از اعمال کوچک و بزرگ و ظاهر و پنهان شما که به دو معنایی که عرض کردیم خبر داره و بازخواست میکنه، فان یعذب تا آخرش دیگه. بله، محسود این هستش که اینم بازم توجه به اینی که آدم به اینها توجه داشته باشه، این در حقیقت دعوت به این هستش که حالا اون حسن فاعلی که در عمل گفتیم ملحوظ کنیم، اونو ما نیت عمل، یکی از نیت خدایی برای آخرت، یا برای اینکه اصلا خدا، من در معرض محضر خدا هستم، خدا داره منو میبینه، و یا بالاتر از اون چهار مرحله که بود، چهار پنج تا گفتیم، این دعوت به همونه، میفرماید که چی؟ شما که بازخواست میشید در برابر کوچکترین و پنهانترین عمل خودتون حواستون جمع باشه، حالا همین حالا در محضر خدایی. صلوات ختم بفرمایید. تقریبا این دو مورد بود، مورد سوم تو نهج بلاغه متعدده، توجه بازم میده به علم الهی بر افعال ما، نه توجه به این که چطوری عذاب خواهم شد، این در حقیقت دعوت هستش. این گونه موارد تو مورد دعای علی علیه السلام بود، میگه تو از ته دل من با خبری، اینا ما رو وامی داره به این که مراقبه و توجهمون دائما به خود خدا باشه، خودمون رو در محضر خدا ببینیم، گیری مثلا آخرتی نباشه، اگر برای آخرت هم توجه میدن برای همینه، نه اینکه دوگم بشیم فقط رو آخرتش، به این صورت عرض کردیم این درجه پایینه، طرف به سود و زیان خودش میاندیشه، به خاطر این برای خدا کار میکنه، پس برای این کار میکنه، برای خدا. ولی اگر طرف فکرش این باشه که دائما من در محضر خدا، حالا چی اینجا چی آخرت، پرده بین دنیا و آخرت برای او برداشته بشه، این بالاتره. موارد فراوانی هستش که از علی مثلا از اینجا خطبه 122 قسم ارزاقهم، قسمه نیست، بعضی غلط میکنن تقسیم رو فهم کنن، تو عربی هم تقسیم کردن با تشدیده، قسمه هم همون تقسیم کردن، بخش بخش کردن ارزاق بندگان رو خدا، روزی ها را و هر کس روزی هم گفت با معنای گسترده خودش، هر کس هر چی نیاز داره، فقط خوردنی و نوشیدنی در نظر نگیری. و احصا آثاره برشمرده است دقیق هر اثری رد پایی از انسان توی کاری وجود داره. این کمر شکنه ها توی روایت هستش، بعضی موقع میگیرن آدم رو تا قیامت میارن میگن آقا جون شما قاتل، یه والا ما هر کاری کردیم آدم نکشتیم، یعنی شیشه رو در میارن یه قطره خون دیش نشون میدن، یعنی شما به اندازه این یه قطره خون فلانی تو گوشه دنیا اون گوشه دنیا کشته شد، شما به این اندازه چی در خون اون شریکید، یه حرفی زدی این حرف رفت به اون، اون پرورش داد، اون پرورش داد، درسته اونا پرورش دادن اونا سهم بیشتری دارن، ولی تو تأثیر گذاشتی در این. بعضی موقع معلم های عزیز حسای دیگه این شایعه ها رو رد بدل کرده، آقا اینا دانلود کن بفرست برای رفیقت. چه؟ بیمان چی؟ بعضی موقع وظیفه از طرف مراجعه کنی بفهمه چی خبره، ولی اینم بفرست برای کس دیگه کار حرامیه، برای تو باید ثابت بشه یا نه؟ ها؟ اسمس بفرست برای دیگران، برای هم دیگه بفرست، موقع انتخابات میشه خیلی اسمس بفرست، اینم برای دیگران بفرستید. چه بفرستید؟ حالا تو فرستادی کار اشتباهی کرد، ما میفهمیم چه خبره، مثلا ببینیم درست یا درست نیست. ها؟ مؤمن کسی است که اسمس هم که میخواد بفرسته میبینه که آقا این درسته یا درست نیست، واقعیت داره یا نه، برای یک مسئله خیلی مهم بود، خیلی اطلاعیه ها و غیره دادن به آقای بهجت، خدمتشون عرض شد نظر شما چیه، فرمود نفیان و اثباتن از طرف ما هیچی نقل نشه، نه رد میکنیم یا قبل. خب اگر این جمله بعدیش خیلی دقیق‌تر، اگر ما بخوایم در این رابطه اظهار نظر کنیم باید پرونده کلا ببینیم ته قضیه چی بوده از اول. به این میگن مؤمنه بسیر، چشم دلش بازه، میدونه زود گول نخوره، دقت کنه ببینی که اول ماجرا چطوری آب خورده 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 اومده رسیده اینجوری شده. ما هم باید دقت کنیم تو کارهای اسمس و غیره بهجت همینجوری بهجت نشده که همه اومدن گفتم بعدش معلوم نیست بعد 100 سال 200 سال چند صد سال دیگه مثلیم بیاد یا نیاد. کوچکترین کار آدم دقت میکنه یواش یواش میشه بهجت. بولای حسن زاده آمون فهمیدن آقا اونها را از بریلیان و از طلا و نقره و زمرد و یاقوت نساختن، ما را از گچ و آهک و توفاله و غیره، نه جنس ما بشرها یکی، همه را خدا از یه چیز ساخت، عرضه خیلی از چیزهای بالا را به من شما هم داده، یکی کار میزنه یواش 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 میشه بریلیان، میشه وجودش خیلی یاقوت زمرد، یکی تو هم هی آلوده میکنه خودش، آلوده میکنه آلوده میکنه آلوده میکنه، به هر چی بزنی فاسد میکنه، به هر چی بزنی خرابش میکنه. خب و احصا دقت فرمایید این جمله رو داریم معنا میکنیم، احصا خدا برشمرده، آثارهم اثر کار همه رو، اثر تو لغت زبان عربی، اثر تو فارسی هم به کار میبریم به معنای رد پاست، کسی رد بره رد پاش بمونه میگن آثار اثرش مونده اینجا، هر کاری آدم انجام بده یه اثری در وجودش در دیگران در محیط در جامعه مثل اون مسئله خون که مثال زدیم میذاره، خدا اینا رو دقیق میشماره، خیلی آرش ما بیخبر، اگر لب فرو بندی بعدها متوجه میشیم، اگه آزمایش کنی ببینید چطوریه، بعضی موقع زمانش آزاد میذاره هر چی میخوای بگی بگو، بعضی موقع مواظب بشی حرف میاد قورت میده پای، این موقع قورت دادن دقت کن ببین چی میخواستی بگی، فکر کن روش چی میخواستی بگی، چی اثری داشت، بعد آدم میبینه ای وای اگر من اینو میگفتم اینجوری میشد اونجوری میشد اینجوری میشد، این فکر کردی تا اونجوری علی علیه السلام اومد که زبان عاقل پشت فکرشه، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، زبان جاهل جلوی فکرشه، اول حرف میزنه بعد بعد فکر میکنه این حرف من چرا گفتم. از اینجا معلوم میشه ما چی هستیم، همه جاهلیم، جاهل به این معنا نه نابخلتانه کار میکنیم، دانسته هست فکر نمیکنیم ولی خب. و احصا آثارهم، اثر کار همه رو بخشون، و اعمالهم و اعمالشون، و عدد انفسهم شماره نفسهای همه رو، و خائنت اعیونهم خیانت، خائنه هم خیانته مثل عافیت کنه سلامتی، و وزن اسم فاعله خیانه نکنیم مثلا اسم فاعله، اسم فاعل نیست خائنه هم خیانته، از خیانت چشمها را خدا برشمرده. یعنی زل زل نگاه کنه به نامحرم، این هم بگن که به نامحرم داره نگاه میکنه، طرف ولی پایین رو نگاه کنه اینجوری نگاه، این دوتا گناه داره انجام میده. یه گناه چیه؟ به نامحرم داره نگاه میکنه. گناه دوم چیه؟ نشون میده که من نگاه نمیکنم، دروغ داره میگه، خیانت داره میکنه. درسته؟ دروغ هم میگه دیگه، هم نگاه میکنه هم یک طوری نشون میده که من نگاه نمیکنم. اگه نگاه نمیکنی این کار چیه هست؟ بعضی موقع نامه طرف یه چیز خصوصی داره مینویسه، اگه خصوصی باشه واقعا آدم احراز کنه که راضی نیست، حرام نگاه کردن، شاخ و دم نداره. ما همینجوری زل نگاه میکنیم تا آخر، میگیم اشکال نداره، حرامه. کی نامه می نویش به کسی دیگه، طرف نگاه میکرد نویش که آقا جون من دارم نامه به تو می نویسم، یعنی ولی یه فضولی داره همچنان زل زده داره نگاه میکن. یه ها گفت اه به من چونم بگی فضول، گفت خب دیگه فضول هستی دیگه نگاه میکن، نمیزنی من بقیهش بنویسم. و خائنت خیانت چشم در روایت ما تفسیر شده به این معنا، یعنی نگاه بکنه ولی به طوری وانمود کنه که نگاه نمیکنم من. فقط هم نامحرم نیست، هر نوع خیانت چشم، هر نوع خیانت، دزدی نگاه کردن هایی که نباید دم نگاه کنه. و ما تخفی صدورهم من الضمیر، خدا آگاه هستش هر چی که در دلها پنهان هستش. و مستقرهم تا آخر دیگه، دیگه بقیه شد. اینا بازن مواردی هستش که ما رو دعوت میکنه به اینکه توجه به خدا داشته باشیم در ریز 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 اعمالمون، در آثار اعمالمون، در ریز ریز اعمال. از جمله مثال زد چشمو، چون چشم حساب کتاب نداره، یه چیزیست که همیشه باز ناشکرترین عضو بدنه، میگم در روایت هستش، چون زبان بازم داره نگه میداره ولی چشم اینه همش باز. شکر یعنی چی؟ به جا استفاده کردن. ناشکر یعنی چی؟ کمترین موقع هست که به جا استفاده میشه، مگر این طرف یه قرآنی نگاه کنه مثلا، و یا به کسی به یک دلش بسوز نگاه کنه، یا به کعبه نگاه کنه، به پدر مادر نگاه کردن، به عالم ربانی نگاه کردن، و حالا خیلی جاها دیگه به غیر از این آدم موردش استفاده میکنه به جا. خب ولی به غیر از اون چون همیشه بازه هیچ پرده‌ای هم نداره، معمولا آدم چشمش نمیبنده که، به خاطر همین چون معمولا به جا استفاده نمیشه ناشکرتر، چون شکر معنا این نیست که چشم بیاد شکر کنه و تسبیح بگیره دستش، اون کار زبانه، شکر چون چه زبانی، شکر چشم اینه که به جا استفاده بشه. خب اون مثال زد حضرت به خاطر این که خیلی آدم دقت نمیکنه، دومی هم که خیلی ها دقت نمیکنن. اول اعمال فرمود همه رو شامله، ذکر خاص بعد از عامه، بعضی از موارد خیلی شاخص رو ذکر فرموده، یکیش مسئله چشم، دو مسئله دل، که تو دلمون چی بره مهم نیست، بذار بره، این چیزا تو دل میره بعد بیرون نمیاد، بعد از چشم که میاد بیرون جواب یک چیز دیگه میاد، حرف که بخواد بزنه آدم جلو دیگه حرف میزنه، دلو اگه آدم آزاد بذاره چشم یواش یواش ناپاک میشه، گوش ناپاک میشه، زبان ناپاک میشه، تمام برخورد های آدم. بله به صلواتی ختم بفرمایید. آمین. این صلوات آخری باشه، من باید بلا فاصله برم به خاطر این. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق تنبه توبه حقیقی و عنایت بفرما. خدایا گناهان، اشتباهات، غفلات، تعلقات بعد ما را بیاموز. به حق محمد و آل محمد نظر عین الله الناظره امام زمان صلوات الله علیه را حامی مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید و موجب برآورده داشتن حوائج ما بگردان. در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. شهدا، ذوی الحقوق، علمای ربانی، اساتید، اموات، مورد امام الشهدا، مورد مغفرت اتم خودت خراد بده. صلوات ختم کن.